ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام‌های فلسطینی از کشته شدن دست کم 15 تن در حمله هوایی اسرائیل به بازارچه‌ای در غزه خبر دادند. دولت روسیه اعلام کرد تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو به اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب می‌رساند. و وزیر صنعت ایران می‌گوید نرخ رشد اقتصادی به منفی 2.2% رسیده است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. شامگاه چهارشنبه مقام‌های فلسطینی از کشته شدن دست کم 15 تن در حمله هوایی اسرائیل به بازاری در شجاعیه در نزدیکی شهر غزه خبر دادند. در جریان این حمله 160 تن دیگر زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها این حمله پس از آتش‌بس 400 تایی که اسرائیل اعلام کرده بود انجام شده است. حماس این آتش‌بس را بی‌معنا خوانده بود. بامداد چهارشنبه نیز بر اثر آتش توپخانه اسرائیل دست کم 16 تن در یک مدرسه کشته شدند. کمیساریای پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرده که در زمان حمله به این مدرسه بیش از 3000 تن در آن پناه گرفته بودند. شمار کشته شدگان فلسطینی طی 3 هفته درگیری بین اسرائیل و نیروهای حماس به بیش از 1300 تن رسیده و در این درگیری‌ها نیز 56 اسرائیلی کشته شدند. دولت روسیه میگوید تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو به خاطر بحران اوکراین به اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب می‌رساند. روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا و آمریکا از تحریم‌هایی در زمینه مالی و بخش انرژی روسیه پرده برداشتند. این تحریم‌ها به علت ظن حمایت دولت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین است که با نیروهای دولت اوکراین در حال پیکارند. روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این تحریم‌ها را گام‌های غیر مسئولانه خواند که به گفته او سرانجام به افزایش بهای سوخت در اروپا خواهد انجامید. یک نماینده ارشد حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت باراک اوباما باید بر موضوع حقوق بشر در ایران تمرکز کند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خواستار تمرکز بیشتر دولت آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران شد. وی گفت اگر دولتی در ایران وجود داشت که حقوق مردم خود را محترم می‌شمرد و بر بهبود زندگی مردم تاکید داشت، دیگر نگرانی در کار نبود که بخواهد سلاح هسته‌ای تولید کند. وزیر صنعت ایران نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدی نژاد را منفی 12% اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی 5.8% به 2.2% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده روز چهارشنبه رشد منهای 12% برای صنعت، رکود یا توقف 50% واحدهای صنعتی و وجود 10000 طرح نیمه تمام را از ویژگی‌های وضعیت اقتصادی دولت گذشته خواند. بانک مرکزی ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه سوم سال گذشته بدون محاسبه نفت 4.2% با احتساب نفت منفی 3.3% بوده است. و خبر آخر این که یک مرد ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده بود آزاد شد. یکی از نزدیکان این شخص روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که او شوهر یکی از 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده است و نخواسته از هویتش آزاد شود. فرد آزاد شده گفته است که برخورد با او مؤدبانه بوده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. با صحنه بمانید تا از حضور پرتعداد سینماگران ایرانی در جشنواره پیشروی فیلم ونیز و اجرای تازه چند نمایش خبرساز در تالارهای نمایشی تهران بشنوید.
سینمای ایران.
پذیرفته شدن تعداد زیادی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای ایران بود. حضور 5 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه از ساخته‌های سینماگران ایرانی که شامل طیف گوناگونی از فیلمسازان فعال در داخل و خارج از ایران هستند، باعث شده تا ونیز 71 تبدیل به دوره قابل توجهی از نظر نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی شود. دوره‌ای که از نظر محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینمایی مقیم فرانسه، می‌تواند تا حدودی یادآور دوران اوج حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران باشد.
یه نوع به نظر میاد که دو مرتبه یه نوع بیدار شدن سینمای ایران یا سینماگران ایران، حالا چه اونهایی که در خارج فیلم می‌سازن و چه در ایران فیلم می‌سازن، در واقع یه تکونه کوچیکی خورده به سینما.
اینکه تعداد به نسبت قابل توجهی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در دوره پیش روی جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، این گمانه را تقویت می‌کند که مدیران جشنواره ونیز امسال قصد دارند توجه ویژه‌ای به سینماگران ایرانی داشته باشند. اما محمد حقیقت که در جریان انتخاب تعدادی از این فیلم‌ها بوده، می‌گوید حضور این تعداد فیلم اتفاقی است.
به نظر من این خیلی اتفاقی هستش، برای اینکه من وقتی خودم در فستیوال کن بودم امسال با آقای آلبرتو باربرا صحبت می‌کردم، ایشون همون موقع به من گفتش که فیلم خانم بنی اعتماد رو انتخاب کرده و طبیعتاً بقیه فیلم‌ها بعداً اومده و قسمت‌های مختلف هم هستن، یعنی همش رو آقای آلبرتو باربرا انتخاب نمی‌کنه. مثلا در بخش هفته منتقدین که فیلم نیما جاویدی پذیرفته شده یه فیلم اول هست، اصلا ربطی به اصطلاح خود بخش رسمی ونیز نداره و هفته منتقدین این فیلم رو یه گروه دیگه هستن انتخاب میکنن.
از جریان رسمی سینمای داخل ایران، دو فیلم بلند در ونیز حضور دارد. فیلم قصه ها ساخته یه تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه حاضر است و به نوعی نماینده اصلی سینمای ایران به شمار می رود. فیلمی که بیش از 3 سال از ساختش می‌گذرد و نمایشش در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های مختلف طیف‌های گوناگون سیاسی روبرو شد. فیلم دیگر به نام ملبورن، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام نیما جاویدی با بازی پیمان معادی و نگار جواهریان است که آن هم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. این فیلم داستان زوج جوانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، اما اتفاق غیر منتظره‌ای در آخرین روز حضورشان در ایران روی می‌دهد.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
می‌خوام بیاد بمونیم؟
نه، برای درس داریم میریم.
3-4 سال.
3 سال.
3 سال.
شاهینا، دیشوشو زد.
چطور خوشت؟
سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور هم حضور پرتعدادی در جشنواره ونیز دارند. بهمن قبادی یکی از چند کارگردان فیلم اپیزودی که کلماتی با خداست و محسن مخملباف هم با فیلم تازه‌اش به نام پرزیدنت بخش افق‌های جشنواره ونیز را افتتاح می‌کند. فیلمی که در کشور گرجستان ساخته شده و تازه‌ترین اثر فیلمساز خبرساز سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود. محمد حقیقت اطلاعات تازه‌ای درباره این فیلم می‌دهد.
فیلم مخملباف که توی گرجستان به زبان گرجی و انگلیسی کار شده، راجب یک پرزیدنتیه در واقع که این کودتا میشه و در حال فراره، از مملکت داره فرار میکنه و برای اینکه شناخته نشه خودش و بچه هاش رو به شکل یک موزیسین های دورگر در میارن و سعی میکنن فرار کنن از شهر بشن تا اینکه برسن سر ساحل و سواری قایقی بشن و از اونجا فرار کنن. در مسیرشون به آدم های مختلفی برمیخورن که همه متنفرن از این دیکتاتوری که سر کار بوده و این. بعد خورد خورد همطور که جلو میره این ماجرا، یک جایی میرسه که یک کسی این رو میشناسه، همین با دیکتاتور. یه فیلم طنزآمیز جالبی هستش که بازگشت خوبی میشه از محسن مخملباف به صحنه سینما.
در اکران سینماهای ایران با شروع رسمی اکران عید فطر، حالا نگاه ها متوجه نحوه استقبال از فیلم های این دوره است. بر اساس آمارهای اعلام شده از پخش کنندگان فیلم ها، پس از فیلم رد کارپت که همچنان پرفروشترین فیلم این روز هاست، فیلم کلاشینکوف از سایر فیلم های اکران شده پرفروشتر است. این فیلم هم مانند رد کارپت رضا عطاران را به عنوان بازیگر در اختیار دارد و به این ترتیب باید گفت آقای عطاران همچنان پولسازترین بازیگر این روزهای سینمای ایران است.
به من میگن رضا کلاش، گولاخی هم واسه خودم.
زرت زرت زیادی نکن کار خر، تفنگ دستت گرفتی حالا فکر کنی که آرنولدی؟
ما از اوناییم که به دنیا اومدیم، ولی دنیا به ما نیومد.
حالا کجا میخوای بری؟
دوباره رو بدبختیم.
پس از فیلم کلاشینکوف که مجموع فروشش در تهران به 160 میلیون تومان رسیده، فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران با 134 میلیون تومان از جمله فیلم‌های دیگر موفق اکران عید فطر محسوب می‌شود.
سینمای جهان.
شروع نمایش چند فیلم پر امید در جذب انبوه تماشاگران هم نتوانست روند کاهشی فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکای شمالی را متوقف کند. این هفته نیز مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی نزدیک به 13% کمتر از فروش فیلم‌ها در زمان مشابه سال گذشته بود. در این شرایط پرفروش‌ترین فیلم هفته اکشن تازه لوک بسون، فیلمساز سرشناس فرانسوی با نام لوسی بود که اسکارلت جوهانسن را به عنوان بازیگر اصلی در اختیار دارد. این فیلم داستان زنی است که به دنبال تزریق نوعی از مواد مخدر تبدیل به فردی جهش یافته می شود. 44 میلیون دلار فروش این فیلم در هفته اول نمایشش بود.
Hey. You speak English?
No.
You speak English?
Yes.
Take me to the hospital now.
Hospital.
Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking.
It is estimated most human beings only use 10% of the brain.
لوسی موفق شد هرکول تازه سینماها را شکست دهد. این هرکول تازه که ساخته برد راتنر، سازنده سری فیلم‌های ساعت شلوغی است، ستاره اکشن این سال‌ها دوین جانسن معروف به راک را به عنوان هرکول تازه معرفی کرده است. 29 میلیون دلار حاصل فروش هفته اول این اکشن تاریخی بود که متأثر از سری فیلم‌های 300 با انبوهی از جلوه‌های ویژه سه‌بعدی ساخته شده است.
Hercules.
Your name is a rallying cry. We all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
Welcome home, Mila.
رده های بعدی جدول را فیلم های باقی مانده از هفته های گذشته از جمله فیلم طلوع سیاره میمون ها و فیلم ترسناک تصفیه به دست آوردند. اما دیگر اتفاق قابل توجه شروع اکران تریلر جاسوسی امنیتی تحت تعقیب ترین فرد بود. این ساخته ای آنتون کوربین، سازنده ی فیلم های تحسین شده کنترل و آمریکایی، از آخرین فیلم هایی است که فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر ترگذشته سینمای آمریکا، در آن به ایفای نقش پرداخته. در این فیلم که نگاهی به نسبت انتقادی به عملکرد فعالیت های سازمان های امنیتی می شود، همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، هم یکی از نقش های اصلی را بازی می کند.
It takes a minnow to catch a barracuda, a barracuda to catch a shark.
They're moving.
You can't do this. I'm a lawyer.
Lawyer? A social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now.
تحت تعقیب ترین فرد در هفته اول اکرانش با 2,700,000 فروش در رده دهم جدول قرار گرفت.
تئاتر.
همپای شروع اکران فیلم‌های تازه در سینماها، تالارهای نمایشی نیز با شروع اجراهای چند نمایش مهم فصل تازه‌ای را در برنامه‌هایشان آغاز می‌کنند. از جمله این نمایش‌ها شروع اجرای نمایش ترانه‌های محلی کار تازه محمد رحمانیان است که به شیوه چند کار اخیر آقای رحمانیان پس از بازگشت به ایران در ترکیب با موسیقی به روی صحنه می‌رود. این نمایش از این هفته در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرایش را آغاز می‌کند. پریه صابری، کارگردان قدیمی تئاتر ایران، هم نمایش تازه‌اش با نام باغ دلگشا را در تالار وحدت به روی صحنه می‌برد. این نمایش نگاهی دارد به زندگی سعدی شیرازی که علیرضا شجاع نوری در این نمایش نقش این شاعر پرآوازه ایرانی را بازی می‌کند. اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف ننه دلاور نوشته برتولت برشت به کارگردانی زهرا صبری با بازی فاطمه معتمداریا هم از دیگر نمایش‌های خبرساز این روزهاست که در تالار چهارسو به روی صحنه رفته. از دیگر تحولات مهم تئاتر در هفته گذشته، معرفی اردشیر صالح‌پور به عنوان دبیر دوره پیشروی جشنواره تئاتر فجر بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.